المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که با کلمات مرحوم نائینی شروع کردیم راجع به فرق بین باب تزاهم و تعارض بود و برای اینکه بعضی از نکات کاملا مورد دقت قرار بگیره این عبارات ایشون رو خوندیم. اصولا چون بحث ما به لحاظ متن کار روی تغییرات مرحوم نائینی است، فواید الاصول، مگر جاهایی که واضح باشه به الله قاعدتا سعی میکنیم حتی شده این عبارتی ایشون رو بخونیم. عرض کردیم مرحوم نائینی تزاهم رو در پنج مورد تصور کردن و عرض کردیم اصولا بحث تزاهم از مباحثی است که در اصول متأخر جدا متأخر شیعه مطرح. مورد دوم رو اخرى یکون و تزاهم لعجل اتفاق، صفحه 708، اتفاق وقوع تلازم بین متعلق الحکمین. این اشاره کلمه اتفاق همونطور که دیروزم عرض کردم ناظر بین است که این مطلب اتفاقی است، باب قضیه اتفاقی انجام گرفته. چون اینا یه بحثی دارن مرحوم نائینی و دیگران که اگر این تزاهم دائمی بود این تبدیل به تعارض میشه. تزاهم جایی است که به نحو اتفاقی باشه، یه دفعه واقع بشه، یه دفعه دو دفعه مثلا ناگهانی، و الا اگر تزاهم بین دوتا در واقع و دائمی بود. مثال هم میزنه ایشون، کمال و پر زنه و قامت دلیل علی وجوب استقبال القبله، اینجا قلبه نوشته قبله، و حرمت استدبار الجده یا جدی فی القدر ال... مثلا اگر روایت آمد که لا تستدبر الجد در عراق و استقبل القبله، این دوتا حکم استقبال قبله با حرمت استدبار جدی نمیشه، بالاخره هر کی زلق میخواد رو به قبله بیشه پشتش به جدیه، چون دوتا نمیشه دیگه اینا در مقامه، ولی در خارجه، در مشکل خارجی است. لکن این به صورت تعارض در میاد، تزاهم دائمی تعارض. مرحوم آزیام یه حاشیه زده شبیه مطالب قبلی رو تکرار کرده که اگر در اینجا تعارض بود و قدرت نبود، در اونجایی هم که از قضیه اتفاقی سودم تعارض فهم نمی کنه، اونجا هم چون قدرت نیست، همون توضیحاتی که من دیروز عرض کردم. و ثالثاً یکون و تزاهم لعجل اتفاق وقوع احد المتعلقین مقدمتن لوجود الاخر. صورت سوم اینه که باز به نحو اتفاقی یکی مقدمه وجود دیگری بشه، مثل اینکه وجوب انقاذ غریق باشه و از اون طرف هم حرمت تصرف در مال غیر. حالا گاهی اوقات اینطوری میشه که آدم میخواد بره غریق نجات بده، باید از زمین غیر عبور کنه، این گاهی اوقات اتفاق میفته. یعنی اگر بخواد بره غریق رو نجات بده مقدمتن لانقاذ الغریق، باید وارد زمین غیر بشه و تصرف در ارض غیر بکنه. اینم اصطلاحا تزاهمه، چون قدرت بر جمع بین این دو تکلیف نداره. یک تکلیف وجوب انقاذ غریق مؤمن، یک تکلیف هم حرمت تصرف در مال غیر. اینجا حرمت تصرف در مال غیر مقدمه اون واجب شد. این همیشه نیست، اما اگر فرض کردیم جوری هست که بگه شما اگر میخواین انقاذ غریق بکنید، مثلا در آبی که ملک احدی نیست، آبی که مثلا جزو مثلا با باهات اصلی هم نیست، تو اون آب اون میشه تعارض. اگر بنا شد یک جوری باشه که هر وقت انقاذ غریق مقدمه در به اسم مقدمه انقاذ غریق ارتکاب حرام باشه، اونم تبدیل به تزاهم میشه. دائمی مقدمه، یعنی مقدمه واجب دائمی حرام باشه، اینطوری مورد مقدمه این واجب که انقاذ غریقه دائما حرام باشه. اما اگه از باب اتفاق حرام باشه میشه باب تزاهم. مثل این که فرض کنیم بیاین که در این مورد خاص اگر بخواد بره انقاذ غریق بکنه باید از زمین رد بشه، زمین هم ملک غیره، مقدمه انقاذ غریق فعل حرام. این هم تزاهم، دیگه از موارد تزاهم که از باب قضیه اتفاقیه مقدمه باشه. اصل این مطلب که آیان تصویرهایی رو انجام دادن اصل مطلب خوبه، اما این که آیا واقعا این نکته فنی داره این تنویه انواع، اون بحثیست که بعد انشاءالله اشاره میکنیم. و رابعتن یکون و تزاهم لعجل اتفاق وقوع المزادت بین المتعلقین. گاهی اوقات هم تزاهم از این جهته که بین دوتا متعلق تزاده. مراد از متعلق عرض کردیم اینجا اصطلاحشون اینه، مراد از متعلق اون ماده است در جایی که امر باشه، مثلا سله اون هیئتش که افعل باشه حکم بهش میگن که وجوب باشه. ازل نجاست عن المسجد، ازل رو که به حساب مرکب است از ماده و هیئت، هیئتش رو هیئت افعله که دلالت بر وجوب میکنه، مفاد هیئت رو حکم میگیرن، مفاد ماده رو متعلق میگیرن. این اصطلاحه، یکی از اصطلاحاتی که مرحوم ناینی هم داره اینجا مالا به کار برد. البته همیشه مقید به این اصطلاح نیست، لکن از مثلا سله یا فرض کن مثلا اکرم العالم، تحلیلی که میکنن اینه، مفاد هیئت اکرم حکمه که وجوب باشه، مفاد ماده که اکرام باشه، این رو متعلق میگن. گاهی هم به این موضوع میگن، لکن در اصطلاح ناینی موضوع این نیست، متعلق اینه. وقت العالم اون رو بهش موضوع میگن، گاهی هم بهش متعلق و متعلق میگن. وقت نکته فرقی که بین این دوتا مرحوم ناینی میگذارن این است که متعلق تحت دائره طلبه، اما موضوع تحت دائره طلب نیست، فوق دائره طلبه. اصطلاح خودشون، یعنی به عبارت دیگر شما مأمورین به ایجاد اکرام به این ماده، ایجاد اکرام باید بکن. وقتی گفت اکرم العالم، شما وظیفه دارین ایجاد اکرام بکنید، اما وظیفه ندارید ایجاد عالم بکنید. اگر عالمی در خارج موجود شد، شما در اونجا باید اون رو اکرام بکنید، وظیفه دارین. پس خود عالم فوق دائره طلبه، طلب به او تعلق نمیگیره. اصطلاحا فوق دائره طلب یعنی اون طلب، اون وجوب به عالم تعلق نمیگیره، اما اون وجوب یا اون حکم به متعلق تعلق میگیره. سر این که یکی رو متعلق گذاشته یکی موضوع، ولذا گاهی هم تعبیر میکنه که موضوع مفروض الوجوده، یعنی اول باید فرض وجود عالم بشه و متعلق مطلوب الوجوده. از کدام مطالب یکی اصطلاحات رو عوض میکنیم برای توسعه ذهن. پس موضوع، چون الان مثلا بحثی به نام موضوع شناسی داریم، موضوع یک اصطلاحی است که معانی مختلف داره، یک نواخ نیست. گاهی هم به خودمون متعلق میگن موضوع، چون حکم و موضوع مثل عرض و معروض، عرض و جوهر. گاهی به خود اکرام میگن موضوع، لکن عرض کردیم در اصطلاحات مرحوم ناینی فرق بین موضوع و متعلق در اینه، متعلق مطلوب الحصول یا مطلوب الوجوده، اما موضوع مفروض الوجوده. موضوع فوق دائره طلبه، اما متعلق تحت دائره طلبه. این اصطلاحاتی که شده. حالا گاه گاهی بین دوتا متعلق تضاد واقع میشه، لکن به نحو قضیه اتفاقیه، مثل این که وارد مسجد میشه، نجاستی هم هست، مشغول نماز میشه. خب در اینجا دوتا تکلیف داره، یک تکلیف به وجوب نماز، یک تکلیف هم داره به وجوب ازاله. وقتی این ازاله با صلات که متعلقن صله و ازل، این دوتا با هم دیگه تضاد دارن. اگر میخواد مشغول نماز بشه ازاله نمیکنه، میخواد مشغول ازاله بکنه. تضادن در اینجا به این معنا، یعنی ما در مباحثی که متعلق بود به بحث مقدمه واجب و بحث زد، اونجا این تعرض کردیم، ما بحث زاویه بحث رو از زاویه دیگری بردیم. اون زاویه این شد که به جای این بحثی که آقایون کردن، بحث رو اینجوری مطرح کردیم که اصولا بحث زد طرح اساسیش اینه، اگر انسان مکلف به چیزی شد، خوب دقت کنید، یک ملازمات داره اون چیز، یک مزاحمات معاندات. من تعبیر به معاند هم جزه تعبیر به معاند کرده، یک ملازمات داره، یک معاندات داره. این ملازمات و معاندات در عالم واقع وجود دارن، در عالم تکوین وجود دارن. بحث سر این شد در بحث مقدمه واجب. حالا که آمد جعل و اعتبار به یک عمل خورد، این جعل به ملازمات هم میخوره یا نه؟ ضد این جعل، نفی این جعل به معاندات هم میخوره یا نه؟ مثلا گفت گوش بخر، خریدن گوش یک ملازمات داره. مثلا آدم لباس بپوشه، سوار ماشین بشه، بره خیابان، از این خیابان معین کوچه معین رد بشه، دکان قصابی بره. اگر گفت اینا ملازمات واقعی هست، امرم نباشه هست، یعنی انسان میخواد گوش بخره، این کار رو بحث سر اینه. اگر امر کرد گوش بخر، آیا این امر فقط همین مقدار اعتبار همین گوشت بخر، حالا دیگه کار نداره تاکسی تلفنی او بیاری در خونه، مهم گوشت بخر، یا نه وقتی گفت گوشت بخر اون ملازمات هم همراهش هست، اونم تحت دایره طلب قرار میگیره؟ نکته رو اینگه، اونا تکوینن ملازم بود، آیا در عالم اعتبار هم میشانه؟ طرحی رو که ما تو بحث مقدمه واجب دادیم میمون در مسئله زد هم همینطور. خب اگر انسان گرفت خوابید نمیتونه بر گوش بخره، ما به جای زد گفتیم معاندات. گوش خریدن یه معاندات داره، خوابیدن، نماز خوندن، نوشتن، مطالعه کردن، سفر کردن، پوچه بره تهران، خب نمیتونه بر گوش بخره. اینها معانداتن با اون واجب، آیا اون معانداتن باید منفی بشن به خاطر اینکه این کار؟ اینو ما اینجوری مثلا کلمه زدم در اینجا مراد به اصطلاح بنده معانداته، یعنی ازاله، نماز معاند ازاله است، ازاله هم معانده. ایشون تعبیر به تضاد کردن، ما یه تعبیر عام میکردیم از خودمون به عنوان معاند که در باب اعتبارات قانونی بهتر جور در بیاد. این عنوان با اون عنوان ها نمیخوره اصلا، ولذا این مطرح کردیم که اگر گفت گوش بخر، معناش اینه که نخواب، درس نخون، نماز نخون، مطالعه نکن، جای دیگه نرو، با گعده با رفقا نکن، مثلا من با مثال. و عرض کردیم اینی هم که بعضیا گفتن این دلالت لفظی نیست و عقلی اینا، گفتم من توضیحاتش عرض کردم، حالا خیلی موجز عرض میکنم، توضیحاتش عرض کردم، بگیم مراد از دلالت لفظی این نیست که معنای این کلمه در کتب قاموس مثلا در کتب فرهنگ و ادب چی نوشتن. خب گوش یعنی گوش بخرم بخرگه توش نداره، نخواب خب معلومه گوش بخر توش نخواب نداره، بحث سر این نیست، این خب این که مسلمه. بحث سر این قسمته که اگر طرف گرفت خوابید، میاد بهش میگه میگر به تو نگفتم گوشت بخر، چرا خوابیدی؟ ببینی بحث سر اینه، یعنی که انما یک فهم عرفی هست که اگر گفت گوش بخره نخواب، گوش بخره نماز نخواب. میگه آدم نماز نافله میخونه، میگه خیلی خوب نافله خوب، بهت گفتم برو گوشت بخر. ببینید میگه گفتم برو گوشت بخر، چرا مشغول نماز شد؟ ببینید اگر کسی قائل به دلالت لفظی است، باید مرادش این باشه، یعنی استناد به جمله کلام میکنه، استناد. اگر ما این مقدار رو در دلالت لفظی کافی بدونیم، دلالت لفظی گویا میگه مثلا در لغت، در کتابای لغت چی نوشته؟ خب معلومه گوش، گوشت بخرم بخرم، نه توش کلمه نخواب هست، نه توش کلمه نماز نخون هست، هیچ توش نیست. خب بلاش با. این که جای بحث نداره که ظاهرا مراد آیان از دلالت لفظی هم مرادشون اینه، یعنی در عرف این رو میفهمن از کلمه گوشت بخر، این نخواب، این نماز نخون، این تو اتاق راه نرو، انسان ماشین بشه مثلا رفتم حرم برای زیارت. ببینید دقت کنید نکته فنی بهش میگه، میگه بهت نگفتم گوشت بخر. ببینید پس کردیم ما کرارن مباحث اصولی اصولا فی ما بعد خصوصا معتزله خیلی سعی کردن رنگ و بوی عقلانی بش بدن، لکن ریشه هاش عرفه، عرف عام که یک مقدارش هم ریشه های لغوی داره، یعنی ریشه مطلب از اونجا شروع شد دیگه، رفت تو مقدمه احد و زده، مقدمه وجود آخره، نفی احد و مقدمه وجودش، مقدمه نفی آخره، تلازم وجودی، از این بحثه بود که بعد اضافه کردن. اصل مطلب یه مطلب عرفی بسیطی بود. گفتم آقا برو گوش بخر، چرا خوابیدی؟ گفتم برو گوش بخر، چرا نافله میخونی؟ پس بنابراین میگه گفتم برو گوش بخر، میگه خب فرض کن به این که لباسم مثلا کثیف بود، خب برو لباس تمیز پیدا کن برو. ببینید میگه نگفتم گوش بخر، چرا نرفتی بیرون؟ چرا رفتی بیرون سویچه ماشین بر نداشتی؟ ببینید چون این باید سوار ماشین میشد زکون قصابی. خوب دقت کردیم، ما گفتیم اینا ریشه هاش خیلی عرفی و بسیط و روشن بودن، بعد بحث ها تطور علمی پیدا کرد، اما به هر حال باید ریشه حفظ بشه. اونی که میگه دلالت لفظیه مراد این است تأثیر انسان از کلام، مراد از دلالت لفظی تأثیر انسان از کلام. اون میگه همچنان که من تأثیر از کلام پیدا میکنم که برم گوشت بخرم، از همین کلام تأثیر پیدا میکنم که نخوابم. ببینید این چون این تقریب نمیده در کلمات اصحاب، ما هم نمیخواستیم وارد این بحث بشیم، ولذا عرض کردیم نکته فنی به نظر ما اینه. اصلا اون نکته فنی که ابتدا شروع شد بحثای بعدیش هم جای خودش رو اشکال نداره، اما اون اصل نکته فنی و این که اینو در بحث دلالت گرفتن، در بحث ظهورات گرفتن، ولذا عرض کردیم در عده از کتب لغت، در عده از کتب اصول بحث مقدمه واجب تو همون بحث القسم الاول فی الاوامر یا الفاظ یا ظهورات در بحث اوامر گرفتن. الان خب عده از کتب هستن که این بحث رو انداختن تو بحث ملازمات عقلیه، ملازمات عقلیه رو جدا کردن و عرض کردیم. اینا هی تکرار میکنم، حتی خوشم نمیاد از تکرار، به این که این مبانی روش ملازمات عقلیه رو هم چهار تا گرفتن، مسئله زد و مسئله نهیه، مسئله به اصطلاح مقدمه و مسئله اجتماع نه و مسئله دلالت نهی بر فساد. و عرض کردیم که اون چهارمی روشن نیست، اون چهارمی به این تصور که نه دلالت بر حرمت میکنه، آیا حرمت اقتضای فساد داره یا نه، این از این جهت. و ما عرض کردیم نه دلالت بر هر دو میکنه، هم حرمت هم فساد، این نیست که یکیش لازم ملزوم باشه. بحث چهارم رو قبول نکردیم جزء ملازمات باشه، اما این سه بحث جزء ملازمات هست، لکن عرض کردیم ملازمات یا معاندات، یک تلازمی، یک ارتباطی هست، یا به نحو تلازم، یا به نحو تعاند، یا به نحو اتفاقا جمع بین دوتا، مثل اجتماع رو نه، هم ازاله برش واجبه که به تعبیر ایشان مزادهی بین متعلقه، پس یک متعلق ازاله است، یک متعلق سله است. سله ازل نجاسه، نجاست موضوعه، ازل هیئتش برای حکم مادهش متعلقه، نجاسه هم موضوعه. این اصطلاح مرحوم نایل. سله هم همینطور به اصطلاحی متعلق داره، یک حکم داره. حالا بین این دوتا متعلق تضاد واقع شده، صلات با، اگر تضاد دائمی باشه خب نمیشه اون که تعارضه، این رو داری ما، اما اگر صلات تعارض اتفاقی، الان خود بنده صاحب تقصیر 70 سال عمر باز تا حالا یک بار مبتلا نشدم که نجاست باشه تو بحث باشه، تا حالا به هم چیزی مبتلا، این یه قضیه اتفاقی است، ممکن برای یک کسی در طول عمرش هم اتفاق نیفته که تا حالا برای بنده اتفاق نیفته که هم ازاله نجاست باید بکنه هم نماز بخونه. قرار از این که این مراد از قضیه اتفاقیه اینه. اینجا را هم ایشون از باب تزاهم گرفتن. البته در بحث دیروز در قسم اول هم ایشون فرمودن که اجتماع امر و نهی هم اگر بنابر این که ترکیب انضمامی باشه، این داخل در باب تزاهمه، اگر ترکیب اتحادی باشه داخل، بله، در باب به اصطلاح در باب تعارضه. عرض کردیم این مطالبی که ایشون دیویزان فرمودن، اون مسئله اجتماع نه مبتنی نیست برای این حرف، حالا ترکیب انضمامی یا اتحادی یا مثلا به این که نکته فنی، اینایی که ایشون فرمودن که در اینجا بله این از باب اینا، این نکاتی که ایشون فرمودن از این درست نیست. این مطلبی هم که در اینجا ایشون فرمودن تضاد بین متعلقه، عرض کردیم ایشون از باب عدم قدرت وارد شدن. ما در اونجا توضیح دادیم، حالا ما که مجبوریم دو مرتبه اینجا توضیحات رو بدیم، ما توضیح دادیم که در حقیقت نکته فنی این مسائل، حالا اینشون گرفتن تزاهم و این حرفا، اما نکته فنی این مسائل به نظر ما این است که آیا در مقام امتثال شارع ناظر به مقام امتثال هست یا نه. ما چون توضیح مفصل عرض کردیم قانون یا احکام شرعی رو عرض کردیم، این نه اینکه دائما اینطور باشه، در هفت محور به طور طبیعی بررسی میکنیم، اما اینکه دائما اصولین قائل به هفت محور باشن این نیست، ممکنه قائل به چهار محور باشن، این نیست که حتما هفت محور. سه محور به عنوان به اصطلاح به عنوان مبادی جل که اولش ملاکات باشه، چون بحث ملاکات رو آزیان مطرح کرده، ناینی هم اشاره داشتن، ما آخر بحثم راجع به ملاکات یه صحبتی میکنیم انشاءالله تعالی. یه بحثم مسئله یعنی ملاک باید روشن بشه و حب و بغض میاد، حب و بغض در نفس مولا که این ملاک رو میخواد یا این ملاک رو نمیخواد. بعد از حب و بغض میرسه به مرحله اراده، یعنی به قول آیان شوق مؤکدی که محرک عضلاته، اون در اراده تکوینی محرک عضلاته، چون اراده تکوینی مراد و مرید و مراد داره، اما در اراده تشریعی این حب و بغض باید به مرتبه برسه که از دیگری بخواد، یعنی یک اراده تشریعی باشه. لذا در اراده تشریعی مرید و مراد و مراد و من هم هست، باید به این درجه از اراده برسه، چون گاهی ممکن است یک مطلبی به یک درجه برسه که انسان محرک عضلات خودش باشه و خودش تسبیح برداره، اما گاهی اوقات اینقدر قوی میشه که به بچه‌ش هم یه تسبیح بده، گاهی اوقات به اون درجه. پس مراد از اراده و کراهت در اینجا این اراده و کراهت تشریعی است، نه اراده و کراهت تکوینی. در اراده و کراهت تشریعی باید یه درجه بالاتر از اون شوق مؤکد باشه الی آخر ما قیل. محور چهارم محور جعله، وقت جعل میکنه تشریع میکنه. محور پنجم بعضی اسمش روشن فعلیت بد نیست، محور ارسال رسول و انزال کتبه، و عرض کردیم این محاور و محور ششم محور وصول به مکلفه که تنجز بشه، محور هفتم امتثال. عرض کردیم به نظر ما بهترین نحوه بحث اصول اینجوریه، به ذهن ما اینطور آمده، ما مباحث قانونی رو یا احکام شرعی رو در هفت محور بررسی بکنیم و اون چی که در اصول ما واقع شده، حالا چه اصول ما، اصول اهل سنت، اصول قانون بزن، این رو در این هفت. البته این اصل مثلا اشاعره چون منکر ملاکات هستن، منکر حسن و قبه هستن، سه مبادی جعل قبول ندارن، میگن در اونجا همون اراده مولا کافیست، مقدمات یک محور یا دو محور یا سه محور حذف میکنن. این عرض کردم لازمش نیست. ما عرض کردیم شاید صورت طبیعیش که در کلمات مجموع اصحاب از معتزله و غیر معتزله و تا مثلا بعض جهات دیده بشه، این هفت محور همچین طبیعی تر و عقلایی تر به ذهن میاد که مبادی جعل، جعل مراحل متأخر از جعل، به اصطلاح ارسال رسول که فعلیت میگیم، وصول این حکم به مکلف که تنجز میگیم، این که مکلف انجام بده یا نده که مرحله امتثال اصطلاحا اسمش. عرض کردیم در اینها وقت ما عرض کردیم محور ملاکات و محور حب و بغض و محور این قطعی به طرف مولاست، یعنی این مولاست که باید تشخیص میده، تشخیص بده که این ملاک هست یا نه. ممکن است ما ملاکات رو تشخیص ندیم یا بد تشخیص بدیم، جور دیگه تشخیص بدیم، این مسلم. جعل هم 100% در اختیار مولاست، اینم مسلم. میمونه مرحله فعلیت که اون هم قطعا ارسال رسول و انزال کتب و رسانه‌ای کردن، اون در اختیار مولاست. میمونه مرحله تنجز. مرحله تنجز هم عادتا دو مرحله داره، یکی صغرا یکی کبرا، یکی این که مثلا بول نجسه، یکی این که این مایع بوله. معروف و مشهور بین علما این است که مرحله تنجز صغرا به دست مکلف، یعنی اصولا بنا به این شده، اشکال نداره اما بنابی این شده که قانون تو سقرایات داخل نشه، جزا مثلا قانون تعرض نداره. مولا یا مولای حقیقی، مولای اعتباری، قانون، پارلمان، دولت، نظام، حزب حاکم الاخر، هر مبدع قوتی رو میخواییم فرض کنیم، این عادتا توی سقرایات داخل نمیشه. بله بعضی از احزاب هستن نظام آهنین دارن یه حرف خاص خودشون، اونجا ممکن است که مرکزیت در سقرایات هم داخل بشه، با این رفیق بشه با اون نشه، این درست، این خونه رو اجاره بکنه اون خونه رو، این کار این میشه. اما متعارف در قوانین این نیست. در بعضی احزاب فوق العاده بسته با یه حسابای خاصی میشه، نمیشه این کار کرد، اما در قوانین فعلا این نیست که در سقرایات دخالت بکنه. قوانین در سقرایات میمونه در کبرا. اخباری ها میگن شارع میتونه در کبرا دخالت بکنه، اصولی ها میگن نه، اگر یقین پیدا شد کافیه، شارع هم نمیتونه دخالت نهی امر و نهی و رد و اینها نمیشه. و ما عرض کردیم مفصلا که انصافا حق با اخباری از قبول دخالت هست. اینم مرحله ششم، محور ششم. محور هفتم بنا به اینه که میگن در اختیار مکلف. اصلا ادهی که خطابات قانونی قبول کردن که از نکات مهم گرفتن که مرحله امتثال در اختیار عبد 100%، این که این تکلیف رو جوری انجام بده، این الاخره مسائلی که اینجا مطرح کرد. و ما در روزهای گذشتم توضیح دادیم حق به نظر ما این است که شارع تو مرحله امتثال هم نظر داره، این نیست که به مرحله امتثال نظر نداشته. دیروز هم توضیح دادیم، پریروز هم توضیح دادیم، گفتیم مثلا همین الان توی همین ایران خود ما می نویسن که پارلمان یا مجلس دو وظیفه داره، یکی تقنین قانونگذاری یعنی جد، و یکی نظارت بر اجرا. اجرا در اختیار دولته، اما مجلس نظارت میکنه، یعنی چی؟ نمیاد تو مرحله امتثال هم نگاه میکنه. لذا ما عرض کردیم اصولا به جای این بحث، اگه بحث رو به این سیره بیاوردن، آیا مقنن، آیا قانون، آیا مقام جل ناظر به مقام امتثال هم هست یا نه؟ البته من اولا توضیحاتش عرض کردیم، ما این مراتب سبعه رو که عرض کردیم از آیات مبارکه هم میشه در بیاریم. مثلا ملاکات الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله و بعضهم علی بعض. البته اینجا چون گفته فضل الله، این توضیحاتش مفصل است، چون نسبت تفضیل رو به خدا داده یعنی بشر نمیفهم خودش خسته نکنه. معیارهایی هست در خلقت انسان در مرد و زن که فقط الله مطلع، این تفصیل رو خدا. ولذا ما عرض کردیم مرحوم ناینی میفهمن ملاکات یعنی امور تکوینی واقعی. ما عرض کردیم در اینجا هم با مرحوم ناینی تأمل داریم، ملاکات امور تکوینی و واقعی هستن، درسته، اما اون تکوین و واقعی که زیر بنای جعله. فرض کنیم مثلا عادتا قد مرد از قد زن بلندتره، اما این زیر بنای جعل نیست، چون قدش بلندتره. پس خیلی مثلا هورمون کذای مرد اینقدره، و مثلا یا مثلا گلوبول سرخش اینقدر گلوبول سرخش. اینا معیار نیستن در ارجاع قوام هر نسا اینا. ولذا عرض کردیم در این نکته فرق ما با آقایانم در همین جاست، در ملاکات نمیتوانیم خود به خود خود ما ملاکات رو تعیین بکنیم. این دیروزم عرض کردم، امروزم بعدم انشاءالله باز اشاره میکنم. سر اینش اینه، امور تکوینی رو شاید با بعضی از مثلا مسائل فیزیک و شیمی و مثلا تجربه و آزمایش های مکرر بعضی از نکات رو پیدا کنیم، اما مهم این است اون تکوینی که زیر بنای تشریع حساب باید بکنه. لذا چون مثلا ما یک مفاضلاتی تفاضلی بین زن و مرد میبینیم و علنیه، مثلا قدیم بلندتر هیکل این تو، استخون بندی این تو، مثلا وزن مغز این تو، اینا هست نمیشن نشده نمیشن به درد کار نمیخوره. لذا خداوند متعال فضل الله، یعنی عقل بشری به این نکته نمیرسه، این یک تفضیله، این ملاکات. الرجال قوامون حکم مقام جعل، به ما فضل الله ملاکات، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، نه مقام، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این مقام اراده و کراهت. مقام فعلیت و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول، این تا بعث رسول نباشه. مقام ترجز اوهی علیه ها در قرآن لعندرکم انذار، مقام ترجز انذار بدن شما رو، لعندرکم بهی و من بلغ، هر کی بهش برسه. این من بلغ مقام ترجز. ولی یوندر و قومه هم، این ترجز به اصطلاح واسطه است، یوندر یه ترجز پیغمبر از کلام پیغمبر، اینم تو مقام ترجز. لعلهم یحذرون مقام امتصاله. لعلهم یحذرون، ما یکی از دوستان گفت خیلی قشنگ اینا رو تصویر کردی، هفت مرحله رو تو خود آیات مبارکه هم تصویر کردی. وقتی اینا آثار فقهی داره، استنباط داره، مثلا ما یه چیزی رو اگر فهمیدیم محبوب خداست، میتونیم جعلم ازش در بیاریم از محبوبیه. مثلا ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، کارهای پاک تمیز خدا دوست داره، درست شد؟ مثلا میگیم خیابان خاکی باشه کثیفه، اسفالت بشه خیلی تمیز قشنگه، پاکه، راحت شسته میشه، کذا میشه. پس بگیم یستحب با شرعن که خیابانها رو اسفالت از اون یحب المتطهرین. اینا مسائل فرعیست، یعنی مسائلیست که در اصول تأثیر گذاره. مثلا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، لولا ان اشق علی امتی لاخرتهم اشاره به سلسله. از این آیه مبارکه، از این روایت مبارکه در آوردن که تمام نمازها در اول وقت مستحب الا اشاف، همدن استحباب، یعنی معلوم میشه ملاک بوده، مانع بوده، مشقت. پس چون ملاک بوده از راه ملاک حکم به جعل بکنیم. و مثل آیه خوی اشکال کردن که نه این در نمیاد، ایشون اشکالش از این نکته که من عرض کردم، نکته من که یک نکته اصولی بود که از راه ملاک ما جعل رو نمیتونیم در بیاریم، اشکال کردن که پیغمبر اونا لأخر تا الاشا، من نماز رو، من نماز رو، نه اینکه استحباب، استحباب و تأخیر.
حدود چه ساعتی میشه؟
در به اصطلاح سلسل لیل مثلا الان حدود مثلا پس کنیم به اینکه 20 دقیقه به 6 اذان مغربه، 20 دقیقه به 5 هم تقریبا اذان صبح، 20 دقیقه به 5 میشه اذان مغرب که نه، غروب، این 20 دقیقه به 6، 6 تا 5 11 ساعت میشه. ولی یک سومش سلسل لیل اگه 12 ساعت بشه 4 ساعت میشه، 3 ساعت و خورده ای. مثلا الان 20 دقیقه به 5 3 ساعت بشه، نزدیک 4 ساعت اضافه کنید، 20 دقیقه به 6، 20 دقیقه به 5 به 6 مثلا غروب 20 دقیقه به 6، 20 دقیقه به 10 تقریبا مثلا 9 حدود سال 9 10 دقیقه الان در زمان، چون در فصول سال فرمان روشن شد. آقا لذا ما به ذهن ما آمد که این بحث ها رو عوض بکنیم اینجوری، آیا مولا تو مقام که در مقام تشریعه، تو تشریعش ناظر به مقام امتثال هم هست یا امتثال دیگه 100% در اختیار هم، تو برو نان بخواد تو چیکار کنی. ولذا عرض کردیم سه تا مسئله که به عنوان ملازماته، این در حقیقت نکته این سه تا مسئله اینه، هم مسئله زد، هم مسئله نهی در عبادت، هم مسئله به اصطلاح مقدمه واجب، هم اجتماع رو نهی، مقدمات رو گذاریم برای طولانی. اینا نکتهش اینه، اگر مولا ناظر به مقام امتثال هم باشه، مثلا میگه گفت برو گوش بخر، بگیم آقا این گفت برو گوش بخر ناظره که شما از کدوم خیابان میری. پس این یه خیابانی است که مولا گفته هیچ وقت تو این خیابان رد نشو، این از اون خبرت میشه، میش میگه نه، میگه نگفت مولا برو گوش بخر، میگه نگفت تو این خیابان، میگه خب مولا گفت برو گوش بخر، میگه چیکار دارم از کدوم خیابان میخوام برم. این نتیجه اون فرق. بحث ملازمات هم همین، بحث معانداتش هم همینه. مولا من گفت برو گوش بخر، نگفت که نخواب، میگه نه آقا این ناظر تو مقام امتثال، اگر بخوای بری گوش بخری باید نخوابی، ناظر به این مقام اجتماع هم نهی هم همینطور. ولذا اینی که آقایان مقام تزاحم رو آمدن جدا کردن از مقام تشریع، این مشکل کار اینه به نظر ما. انشاءالله فردا دیگه موضوع خیلی کم تمامش میکنیم. مقام تزاحم عیناً مثل مقام تعارض به تشریح، به مقام تشریح، لکن با یه خصوص. و خامستن یکون و تزاهم لعجل کون احد المتعلقه مترتبن فی الوجود ولی امتصال. ببینید تمام نکته امتصاله، به نظر ما نکته اساسی امتصاله علا وجود الاخر. مثلا این مثالی که ایشون زده اینه، تزاهمی که ایشون فرض کرده، فرض کنید شما میتوانید یک رکعت رو کامل انجام، رکعت دو، رکعت بعدی رو باید نشسته بخونید، لکن اگر در رکعت اول کامل خوندید رکعت دوم نشسته، اگر رکعت اول نشستین رکعت دوم کامل. این میگن تزاهمه، به این که رکعت اول رو کامل بیانید رکعت دوم اصلا متزاهم هم نیست، رکعت اول باید کامل بیاد بعد دوم عاجز شد نشسته بود. حالا اینم مرحوم ناینی اینطور مثال زده، کل قیام فر رکعت الاولا و ثانیه من عدم تمکن المکلف من القیام الا فی احد رکعته لضعف و نحوی فهذه جمله اقسام التزاهم که اینو ما قبول نکردیم. صلی الله علی محمد و آله.